بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این اسادس بحث اصل مثبته، همونی که متعدد هی پعده میدادیم و مثالش هم میزدیم. اصل مثبت یعنی اصلی که مثبت لوازمه حجت نیست. این عنایت بکنین، نوعا اشتباه میکنن، خیال میکنن این فقط مال استصحابه، یعنی استصحاب لوازمش ثابت نمیکنه. نه، هر اصلی، اصالت البراءه هم همینجوره. غرض یکی از فرقایی که بین اصل و اماره هست همینه. گاهی هم تو امتحانا سوال میکنن و میگن فرق بین اصل و اماره چیه؟ فرقش اینه، اماره لوازم عقلی و عادیش هم ثابت میکنه، اما اصول حالا میخواد براءت باشه، میخواد استصحاب. نه اینکه این بحث اصل مثبت رو تو استصحاب میکنن، خیال میکنن اصل مثبت حجت نی، یعنی استصحابی که بخواد اثبات بکنه. نه، هر اصلی از اصول عملیه فقط آثار شرعی یه رو ثابت میکنه، اما آثار لوازم و آثار عقلی و عادی رو ثابت نمیکنه. غرض این که تو استصحاب بحث میشه، اصل مثبت حجت نی، استصحاب نمیتوانه لوازمش ثابت بکنه، این منحصر به استصحاب نی. اصلا فرق بین اماره و اصل همینه. ببینید آقا، اگر شما سابق زید رو دیده بودید زنده بود، حالا شک دارید در حیاتش، خب با استصحاب میگی چی؟ با استصحاب میگی زید زنده است، اما دیگه لوازمش رو نمیتونی ثابت بکنی. بگی حالا که زنده است پس متحیزه، تحیز یعنی اشغال مکان، حالا که زنده است پس یه مکانی رو اشغال کرده، حالا که زنده است پس محاسنم، اینا رو ثابت نمیکنه. نه ثابت میکنه اشغال مکان رو چون اثر عقلیه، نه ثابت میکنه نبات لحیه رو برای اینکه اثر عادیه. پس چی رو ثابت میکنه؟ استصحاب میگه بگو زید زنده است، تصرف در اموالش حرامه، تقسیم اموالش حرامه، ازدواج با عیالش حرامه. ببینید استصحاب فقط حکم شرعی ثابت میکنه، بگو زید زنده است پس اموالش رو تقسیم نکن بین ورثه، بگو زید زنده است پس ازدواج با عیالش حرامه. یعنی استصحاب به هر اصل عملی آثار شرعیه رو ثابت میکنه، اما اثر عقلی مثل تحیز یعنی اشغال مکان یا نبات لحیه که اثر عادیه، اینها رو ثابت نمیکنه. اما اگه دو شاهد عادل اومد گفت زید زنده است، این اماره است دیگه. با استصحاب اگر گفتی زید زنده است، اون لوازم ثابت نمیشه. اما با اماره چرا؟ اگر دو شاهد عادل اومد سری شما که آقا من زید رو دیدم زنده بود، شما در اینجا لوازمش هم ثابت بکن، بگو حالا که زید زنده است پس نبات لحیه هم داره، پس متحیزم هم، یه مکانی رو اشغال کرده. فرق بین اصل و اماره، البته یکی دوتا دیگه فرق هم هم، یه فرق بین اصل و اماره اینه که اماره لوازم عقلی و عادیش هم ثابت میکنه، ولی اصول چه استصحاب و چه براءت این لوازم عقلی و عادی رو ثابت نمیکنه، فقط لوازم شرعی رو ثابت میکنه. اونم بنابر مذهب ما، اینا رو دقت داشته باشین، تو کتاب نداره اینا رو. ما که میگیم استصحاب لوازم رو ثابت نمیکنه، رو مبنای خودمونه. ما مبنامون چیه؟ استصحاب و تعبدن حجت میدونیم. ما اگر میگیم استصحاب لوازم رو ثابت نمیکنه، برای اینکه ما استصحاب و تعبدن حجت میدونیم. و الا اگر ما مثل قدما باشیم، استصحاب رو از ادله ظنیه بدونیم، استصحاب هم مثل اماراته. یعنی اگر شما با استصحاب گفتی زید زنده است، لوازمش هم ثابت میشه. یعنی خلاصه مطلب، اصل و اماره با هم فرق دارن. کی استصحاب از اصول؟ رو مبنای ما. ما که استصحاب از اصول میدونیم، میگیم لوازمش ثابت نمیشه، اما اماره ثابت میکنه. استصحاب هم اگر پذیرفتیم مبنای قدما رو و گفتیم از ادله ظنیه است، استصحاب هم مثل اماره میشه. یعنی نتیجتا همونطوری که دو شاهد عادل اگر اومد گفت زید زنده است، هم لوازم شرعی ثابت میشه و هم لوازم عقلی، استصحاب هم رو مبنای قدما هم لوازم عقلی رو ثابت میکنه و هم لوازم شرعی رو. خب پس عنایت فرمودین. این فرق رو گفتم برای اینکه رفقا دقت داشته باشن. اولا فرق بین اصل و اماره رو گفتیم و این فرق در صورتی است که استصحاب تعبدن حجت باشه و الا اگه استصحاب رو مبنای قدما از ادله عقلیه بشمریم عین امارات میشه. خب اینا خارج بود، ربطی به درس ما نداشت. از سادس مطلب ششم، چون در استصحاب 12 تا تنبیهه، ما 5 تاشو خوندیم قبل از ماه رمضان و امروز ششمی رو میخوام شروع کنیم. اگر میخواین این بحثو تطبیق بکنید با کفایه، اونجا تنبیه هفتمه، یعنی صفحه 325 ببینید. سادس ما سابع آی آخونده و سامن آقای نائینیه. پس اگر برای بحث امروز بخواین کفایه مطالعه کنید، به تنبیه هفتم مراجعه کنید. بحث استصحاب تنبیه هفتم صفحه 325 اونجا رو مراجعه کنید. اگر به آقای نائینی میخواین مراجعه کنید، تنبیه هشتم مراجعه کنید. ولی فعلا ایشون آقای آخوند یه تنبیه از ما جلوست، آقای نائینی دو تا تنبیه از ما جلوست، ما فعلا تنبیه ششم هستیم. قد عرفته، عنایت بفرمایید عرفته کجاست. اواخر صفحه 336 یه مطلبی ایشون اونجا گفتن، حالا دیگه تکرار نمیکنن، میگن قد عرفته. اونجا ما مثال زدیم و توضیح هم دادیم. ببینید آقا، متعلق امر و نهی باید یک شیء مقدور باشه، یعنی امر به اون چیزی که تعلق میگیره اون چیز باید مقدور باشه، نهی هم همینجور. مولا نمیتونه به عبدش بگه طر الی السما و نمیتونه بگه لا تطر الی السما، نمیتونه بگه بپر به آسمان، نمیتونه بگه نفر به آسمان. چرا؟ برای اینکه پریدن امر مقدور نی، متعلق امر باید مقدور باشه، پریدن مقدور انسان نی. لذا نه امر به پریدن درسته و نه نهی از پریدن درسته، همیشه متعلق امر و نه باید یک شیء مقدور باشه، این مسلمه. خب حالا بیاییم تو بحث خودمون. ما تو روایات داشتیم لا تنقض الیقین بشر. لا تنقض چه فعلیه؟ فعل نهیه. میگه نهی حرامه، نهی هم دلالت بر حرمت داره. ایشون گاهی هی میگه حرمت نقض، برای اینکه اون لا تنقض فعل نهیه، نهی هم ظهور در حرمت داره. پس لا تنقض به ما میگه اگر شک کردی یقینتو نقض نکنی با شک. لا تنقض الیقین بشک، ما رو نهی میکنه از اینکه یقینمون رو به خاطر شک نقض بکنیم، ولی که این مقدور نیست. چون من الان مثلا یقین دارم به یه مطلبی، تا شک کردم یقین من خود به خود نقض میشه، دست من نیست. مثلا من یقین داشتم به عدالت زه، خب عدالت چه آثاری داره؟ آثارش اینه که جواز الاقتداء خلفه، ایقاع و طلاق انده، اینا آثاره. حالا این آقای زیدی که متیقن العداله بود، من یه کاری ازش دیدم، شک کردم که آیا این کار این از عدالت انداخته یا نه. ببینید تا این شک بر من میاد یقین از بین میره، اصلا دست من نی. پس بنابراین لا تنقض فعل نهی به چی تعلق گرفته؟ به یک امر غیر اختیاری. چون به مجرد این که آدم یقین داره به یک چیزی، تا شک در او بکنه، خود به خود اون یقین نقض میشه و خود به خود آثارش هم نقض میشه. خب پس دست من نی. چطور شعر فرموده حرام است نقض یقین بشه؟ وقتی ایشون جواب دادن اونجا، ایشون فرمودن لیس المراد، عبارت مراجعه کنید، یه 7-8 خط مونده به آخر صفحه، 3-4 خطشو مطالعه کنید مطلب روشنه، این عبارتشونه. لیس المراد، ما که به شما گفتیم نقض نکن یقین و آثار یقین رو، مقصودمون آثار خود یقین نی، مقصودمون احکام متیقنه، اون دست شماست. ببینی آقا، ما یه یقین داریم یه متیقن. من یقین دارم به عدالت زید، اون عدالت میشه متیقن. من یقین یه صفتی است در من، متیقن اون چیزی است که یقین من به او تعلق میگیره. من یقین داشتم به حیات زید، حالا شک کردم. خب اینجا عنایت بکنید، من تا شک کردم خود به خود اون صفت درونی، یقین یه صفت درونیه، تا من شک کردم که زید زنده است یا نه، اون یقینم متزلزل میشه. متزلزل که شد، احکامش هم متزلزل میشه، دست منم نی. پس چیکارش بکنیم؟ چیزی که غیر اختیاریه چطور نهی بهش تعلق گرفته؟ بله المراد، اونجا رو نگاه کنیم، لیس المراد خود یقین، تا شما بگی در اختیار من نی، بله المراد احکام المتیقن، اون دست شماست. الان شما به خاطر این شکت میخوای به این آقا اقتدا نکنی؟ نه، اعتنا نکن به این شک. شکه، برو اهتدا بکن، ببین در اختیار شماست. یعنی الان شما به خاطر این شک میگی چیکار کنم؟ من این عمل از این آقا دیدم، آیا از عدالت افتاده یا نیفتاده و میخوای چیکار کنی؟ به خاطر این شک اهتدا نکنی؟ نه، این دیگه دست شماست. لا تنقض الیقین بشک، یعنی چی؟ یعنی احکام متیقنتو نقض نکن. متیقن چیه؟ عدالت. حکمش چیه؟ جواز الاقتداء خلفه، ایقاع و طلاق عنده، اونا دیگه دست شماست. یقین تو به شک نقض نکن، اواخر صفحه 336 ها از کدام حتما مراجعه کنی. لیس المراد به یقین، یقین خود یقین و احکام یقین. چرا؟ برای اینکه اونا اختیاری نی، و حال اینکه متعلق نهی باید اختیاری باشه. بل المراد متیقنه. پس لا تنقض الیقین معناش چی شد؟ آثار و احکام متیقن رو از دست نده. متیقن عدالت زید بوده به خاطر شک، اون جواز اقتدایی که اثر حکم متیقن و عدالته او رو از دست نده. این در اختیار شما، یعنی شما میتونی بهش اقتدا بکنی، به شکت عمل نکنی، و میتونی هم اقتدا نکنی بگی من شک دارم، در اختیار شما. پس لا تنقض درست شد. اینقدر عرفتم الهمینه از ساده. در اواخر صفحه 336 دانستی که معنای عدم نقض یقین، اشاره به چیه؟ لا تنقض الیقینی که تو صحیح های زراره داشتیم، سه تا صحیح مال زراره بود، هر سش این جمله رو داشت که لا تنقض الیقین بشک. یه روایت هم آقا مال اربعه مئه بود اگه نظرتون باشه، که حضرت فرمودن من کان علی یقین فشک فلیمز. این عدم نقض اشاره به صحیح زراره است، این مضی علی یقین اشاره به اربعه مئه است. یعنی ما که به شما قبلا گفتیم یقین تو نقض نکن به شک، بلکه گفتیم مضی کن، مضی یعنی برو جلو، اگر شما یقین داشتی شک کردی فلیمز. پس اشاره دقت داشته باشید، جمله اول اشاره است به روایات زراره، اون جمله دوم اشاره است به روایت اربعه مئه که از امیرالمومنین سلام الله علیه خوندیم. قد عرفت اواخر صفحه 336 شما دانستی که معنای لا تنقض الیقین فلیمز علی الیقین معناش چیه؟ معناش امر مقدوره، یعنی اون وصف یقین مقصود نی که شما بگی غیر مقدوره، بلکه معناش ترتیبه، آثار یقین سابق از ثابته، از ثابته صفت آثاره. معنای لا تنقض اینه، یعنی اون آثاری که ثابت بود به واسطه یقین برای متیقن. عنایت کنی، شما یقین داشتی به عدالت زید، اون عدالت زید میشه متیقن. اون متیقن چه آثاری داشت؟ جواز الاقتداء. پس به خاطر اون یقین شما اون جواز اقتداء آمد، یعنی به خاطر یقین شما برای اون متیقن یه آثاری ثابت بود. اون آثاری که به وساطتهی، به وساطت یقین برای متیقن ثابت بود، اونا رو از دست نده. این همش مال اینه ما که میخواد بگه لا تنقض یه امر اختیاریه، نه یا بگو لا تنقض به یقین تعلق گرفته، یقین هم در اختیار من نی، خود به خود از بین میره. میگه نه، با توجه به حرفای اونجا حالا معلوم شد که لا تنقض معناش چیه، یعنی آثاری که ثابت است به واسطه یقین برای متیقن، اون آثار رو بار کن. خب پس این جمله لا تنقض رو تا اینجا معنا کردیم، لا تنقض الیقین بشک. آقایی که یقین داشتی به عدالت زید و اون عدالت اثرش جواز اقتدا بود، الان شک کردی، اعتنا به این شکت نکن و شما بازم برو به اون آقا اقتدا کن. یعنی تمام آثاری که برای متیقن ثابت بود، تمام اون آثار رو الانم که شک داری اون آثار رو بار کن، حالا پشترش اقتدا کن، حالا در مقابلش زن طلاق بده. پس نتیجتاً لا تنقض معناش این شد، یعنی آثار متیقن از دست نده. حالا که معناش روشن شد، حالا میگیم آثار متیقن چند جوره. عنایت بکنیم مثال عوضش بکنیم، با ایشون مثال ایشون تطبیق بکنه. ببینید آقا، شما یقین داشتید به حیات زید، 20 سال پیش یه بچه 7 8 ساله بود، هم محاسن نداشت، هم جسه کوچیکی داشت، مثلا 30 40 کیلو بود. حالا 20 سال
سال از این قضیه گذشته، شما الان شک داری آیا اون زید 20 سال پیش زنده است یا نه؟ که الان زنده باشه 30-40 ساله که وزنش هم شده 40-50 کیلو، محاسن حسابی هم در آورده، زن و بچه هم داره، اموالی هم داره. حالا من نمیدانم این زیدی که 20 سال پیش زنده بود 7-8 سالش بود الان زنده است یا نه. خب متیقن ما کدوم؟ حیات زید. من یقین داشتم 20 سال پیش به حیات زید، اون شد متیقن. این متیقن چه آثاری داره؟ یعنی حیات زید رو بشینین آثارش حساب بکنید. چند تا آثار داره؟ یک، اثر عقلی. کدامه؟ تحیز. تحیز یعنی مکان خواستن. تحیز با زید مکان خواستن. خب این اگر زنده باشه، من با استصحاب بگم زنده است، لازمه عقلیش اینه که پس الان یه مکانی رو اشغال کرده، متحیزه. این یک، که البته ایشون مثال اثر عقلی رو نمیزنه، اثر عقلی و عادی میگه، ولی مثال عادی رو فقط میزنه. مثال عقلیش همینیست که عرض کردم، من اگر استصحاب کردم حیات زید رو، اون حیات زید میشه متیقنن. چند تا اثر داره اون حیات؟ یک، اثر عقلی. اثر عقلیش تحیزه، اشغال مکانی. یک اثر دومش اثر عادیه. اثر عادیش چیه؟ یه آدم 30 ساله، خب اون موقع 10 سالش بوده، اگه الان زنده باشه 30 سالشه. اثر عادتاً آدمایی که 30 سالشونه محاسن دارن، عادتاً نمو دارن، اون جسه کوچکش الان تبیین اثر عادیه. وا این نمو و نبات لحیه‌ای که ایشون مثال میزنن اینا اثر عادیه، اون تحیز اثر عقلیه. خب پس اون حیات یه اثر عقلی داره و اون اشغال مکانه، یک اثر عادی داره که عادتاً عقلی اینجوری نی، ممکنه کسی نمو هم نداشته باشه ولی عادتاً اینجوره، ممکنه یه حسی محاسن هم نداشته باشه 60 سالش هم باشه، نه عادتاً اینجوره. عادتاً آدمایی که الان 30 سالشونه عادتاً یه رشد، یک نمو جسته‌ای دارن، یه محاسنی دارن. پس اون حیات زی که متیقن شما بوده الان شک کردی، یه اثرش اثر عقلیه و اون تحیز و اشغال مکانه، یه اثر عادی داره و اون نبات لحیه و نموه، این دو. یه اثر شرعیه به واسطه عادی داره. من نظر کردم که اگر زی نبات لحیه داشته باشه یه درهم صدقه بدن. خب ببینید وجوب صدقه اثر شرعیه، وجوب وفا به نظر ولو اثر شرعیه، ولی اثر شرعیه به واسطه اثر عادی. یعنی اگر نبات لحیه داشته باشه او وقت اون نظر من منعقد میشه. پس ببینی من اگر نظر کردم که زید نبات لحیه و نمو داشته باشه یه درهم به فقیر بدم، خب اینجا الان من با استصحاب میگم زید نبات لحیه داره، عادتا نبات لحیه داره، حالا که نبات لحیه داره پس منم باید برم اون صدقه رو شرعا واجبه. این شد سه تا اثر، یه اثر عقلی تحیز، یه اثر عادی اون نبات لحیه، یه اثر شرعی مترتب بر این اثر عادی. این سه تا اثر. یه دونم اثر شرعی بی واسطه. کدوم اثر شرعی بی واسطه؟ اگر زید زنده باشه حکم شرعی بی واسطه چیه؟ ازدواج با عیالش حرامه، تقسیم اموالش بین ورثه حرامه، اینا هم اثر شرعیه. پس نتیجتاً چند تا شد؟ اثر عقلی استصحاب حیات، حالا که بناس ما احکام و متیقن رو بار کنیم ببینیم کدوم اینا رو میتونیم بار کنیم. اثر عقلی رو نمیتونیم، بلو ما باید آثار و احکام عقل به حساب مستصحب و بار کنیم، اما اثر عقلیش بار نمیشه. یعنی شما نمیتونی با استصحاب حیات بگی الان زید یک مکانی رو اشغال کرده، اثر عادیش هم نمیتونی ثابت بکنی، نمیتونی بگی حالا که زنده است پس نبات لحیه داره، شرعی مترتب بر اینم نمیتونی ثابت بکنی، نمیتونی بگی حالا که نبات لحیه داره پس من باید یه درهم صدقه بدم. هیچ کدام اینا ثابت نمیشه. یعنی شارعی که به شما میگه بگو زید زنده است به لحاظ این آثار نمیگه، خب شارع مربوطی نی، من شارع داره متوفیاته کی زنده است کی زنده نی، میگیم ها شارع اگر به شما میگه بگو زنده است به لحاظ اثر شرعی بی واسطه، بگو زنده است ازدواج با عیالش حرامه، بگو زنده است تقسیم اموالش حرامه. ببینید لا تنقض الیقین بالشرع، ما گفتیم آثار متیقن رو ثابت میکنه، اما نه عقلیشو، نه عادیشو، نه شرعی مترتب بر عادی رو، بلکه اثر شرعی بی واسطه. این معقوله؟ معقول نیست چاره، بگو زید زنده است، چون لاتن خود میگه استصحاب کن، بگو زید زنده است. معقول نیست بگیم زید زنده است، یعنی چاره میگه بگو زید زنده است، محاسن داره، بگو زید زنده است مکانی اشغال کرده. اینا اصلا شأن چاره نیست، شأن چاره بیان احکامه. اگر چاره واجب میکنه بر شما میگه بگو زید زنده است، به لحاظ اثر شرعی بی واسطه است. حالا عنایت بفرمایید، تا این یه خطی که خوندیم آقا چیکار کردیم؟ لاتنقض معنا کردیم، گفتیم لاتنقض معناش اینه اون آثار متیقن رو نقض نکن. خب حالا اون آثار متیقنی که میگیم نقض نکن کدوماشه؟ شرعی بی واسطه، عقلی رو ثابت نمیکنه، عادی رو ثابت نمیکنه، شرعی مترتب بر عادی رو هم ثابت نمیکنه. و وجوب و ترتیب تلکل آثار، حالا که بنا شد ما آثار متیقن رو بار کنیم و واجب اون آثار رو بار کنیم، ولی چه آثاری؟ آثاری که از جانب شارع باشه، حرمت ازدواج با عیال، حرمت تقسیم اموال، اونهاست که معقوله. شارع میگه بگو زید زنده است، به خاطر اون آثاره، ولی به شارع مربوطی نی. بگو زید زنده است، پس یه مکانی رو اشغال کرده، بگو زید زنده است، پس محاسن داره. این اصلا معقول نی، شأن شارع نی. لذا میگه اون آثار متیقنی که میخوای بار بکنی، اون آثار از طرف شارع، آثار همون احکامه با، یعنی اون احکام شرعیه مقصوده. لا یعقل، این که شارع میگه آثار رو بار کن، این معقول نیست مگر در آثار شرعیه. آثار شرعیه کدامه؟ المجعولت من الشارع، یعنی اون آثاری که از طرف شارع جعل شده. لذالک شیء، یعنی برای اون شیء متیقن. چرا؟ لانها، ها به آثار شرعی برمیگرده، آثار شرعی بیواسطه با، ایشون تو عبارت نداره بیواسطه، ولی بذارید یه بیواسطه بعدها روشن میشه. آثار شرعی بیواسطه لا تنقض حکم میکنه به ترتیب اون آثار. چرا؟ لانها، برای اینکه آثار شرعی قابل جعل، دون غیرها، غیر آثار شرعی قابل جعل نی. غیر آثار شرعی کدامه؟ من الاثار العقلیه که مثال براش نمیزنه، و من الاثار العادیه که الان مثالش میزنه. حالا میخواد مثال بزنه ایشون، میگه شارع که میگه ای آقایی که یقین داشتی به حیات زید، الان شک کردی، واجبه به یقینت عمل کنی. خب این شارعی که میگه واجبه به یقینت عمل کنی، به لحاظ اون آثار شرعی بی واسطه است، و الا اون آثار عقلی و عادی، این همه معناشا استصحاب لوازم و ثابت نمیکنه، یعنی همین اصل مثبت حجت نیست، معناش همینه، یعنی استصحاب نمیتونه اثبات کنه لوازم عقلی و عادی رو، فقط آثار و لوازم شرعی رو بار میکنه. معقول از حکم شارع به حیات زید، اونی که معقوله، شما یقین داشتی به حیات زید، الان شک داری، شارع حکم میکنه به چی؟ حکم میکنه بگو زید زنده است، و ایجابهی عطف تفسیریه، یعنی ایجاب شارع. شارع که واجب میکنه بر شما میگه بگو زید حیات داره، معقولش کدامه؟ بگو حیات داره به لحاظ اون آثار، ولی معقول نیست بگو حیات داره به اعتبار اینکه محاسن داره. به شارع مربوط نی که ریش داره کسی یا ریش نداره کسی، یا کسی مرده یا کسی نمرده، اینا ربطی به شارع نداره. اونی که معقوله، معقول از حکم شارع، این لاتنقض، یعنی لاتنقض که حکم میکنه میگه بگو زید زنده است، و واجب میکنه شارع میگه بگو زید زنده است، اونی که معقوله ترتیب آثار حیات است در زمان شک، یعنی اون آثاری که برای متیقن در زمان یقین بود، همون آثار ولی آثار شرعیه در زمان شک هم هست، اون کدامه؟ هوه، اون اثری که معقوله، شارع میگه بگو زید زنده است، اثر بار کن، اون معقول از اون آثار کدامه؟ هوه حکمه به حرمت تزویج زوجته. حالا که زید زنده است، یعنی اثر شرعی بیواسطه، اینا رو استصحاب ثابت میکنه. اما حالا که زنده است محاسنم داره؟ نه، حالا که زنده است پس یه مکانی رو اشغال کرده. زده؟ نه، اونی که معقوله با استصحاب ثابت بشه حکم او. این زمینه همه شارع برمیگرده با حکم شارع به حیات زید. حکم شارع یعنی چی؟ یعنی ایجاب شارع به حیات زید معقولش چیه؟ خوبه اون حکم شارع، حکم شارع است به حرمت تزویج زوجه زید. بگو زید زنده است، پس ازدواج با عیالش حرامه. بگو زید زنده است، تصرف در اموالش، تقسیم اموالش بین ورثه حرامه. اینا رو ثابت میکنه. لا، لا چی؟ لا اثر عقلی که مثال نمیزنه، لا اثر عادی و لا اثر شرعی مترتب بر عادی. هیچ کدوم اینا رو ثابت نمیکنه. ببینید لا به کجا میخوره؟ یعنی لا تنقض، فقط میگه بگو زید زنده است به لحاظ این اثر. لا، نه اینکه زید زنده است پس شارع حکم او، حکم شارع. نه اینکه شارع میگه بگو زید زنده است پس حکم کنه به نمو زید، به نبات لحیه. اینا هر دوش اثر عادیه. با اون موقع 10 سال بوده دیدش، بچه 10 ساله‌ای بوده، یه جثه 30-40 کیلویی داشته، محاسن هم نداشته. حالا 20 سال 30 سال گذشته، استصحاب میگه بگو زید زنده است، اما نه اینکه زنده است یعنی بگو نمو هم داره، یعنی الان هیکلش هم شده 40 کیلو، یعنی الان محاسن هم داره. لا، لا تنقض هیچ کدام اینا رو ثابت نمیکنه. چرا؟ لعنهاده غیر قابلتن به جعل شاره. اینا قابلیت جعل نداره، اصلا شأن شاره نی. کی مرده کی زنده، کی محاسن داره کی نداره، اینا شأن شاره نی. شأن شاره بیان احکامه. اگرم به شما میگه بگو زید زنده است، به لحاظ اون اثر شرعی بیواسطه است و الا لازمه عادی و عقلی. برای عقلیش مثال نزده، این نمو و نبات لحیه مثال عادیشه. عادتا آدمایی که زندن 20 سال پیش بودن حالا هم زندن، الان وزنشون 2-3 برابر شده، عادتا الان محاسن دارن. اون تحیز هم مال اثر عقلیشه، هیچ کدام ثابت نمیشه. خب حالا ایشون میگه چرا؟ در یه صورت ثابت میشه، یعنی اون نظر شما، چون شما نظر کرده بودی اگه زید نمو داشته باشه، نبات لحیه داشته باشه، یه درهم صدقه بدی. اگر شما استصحاب حیات کردی، گفتیم نمیتوانی نبات لحیه ثابت کنی و به نتیجه نظر منعقد نمیشه، چون نظر شما رو نبات لحیه رفته، نه رو حیات زید. نظر شما رو حیات نرفته، رفته رو نبات. بنابراین نبات هم که اثر عادیه، استصحاب اونو ثابت نمیکنه تا نوبت به اون برسه، ولی در یه جا میکنه. کجا؟ اونجایی که نبات متیقن باشه. خوب دقت داشته باشید، یه وقت حیات متیقنه، با استصحاب میخواد بگه حیات داره، نبات داره، پس اعطای صدقه واجبه. این نمیشه. اما یه وقت هست نه، خود نبات متعلق یقینه. شما سال گذشته زید رو دیدی، دیدی ماشاءالله چاق و چله، 40-50 کیلو، در حال نمو، محاسن حسابی هم داره. حالا امسال شک کردی، آیا این شیمی درمانی کرده، موهاش ریخته، یا هنوز نبات لحیه ها، آیا یه بیماری گرفته که جلو نموش رو بگیره؟ اینا رو اعتنا نکن، استصحاب کن هنوز نمو داره، استصحاب کن نبات لحیهش ها، برو یه درهم صدقه بده. ببینین دقت کردین چقدر تفاوت داره. اگر متیقن شما حیات بود، با استصحاب حیات ثابت نمیشه نبات و بعدم اون وجوب صدقه. چرا؟ برای اینکه درست وجوب صدقه حکم شرعیه، ولی حکم شرعی مترتب بر واسطه عادیه و استصحاب واسطه عادی رو ثابت نمیکنه تا نوبت به اون برسه. ولی فرض رو عوضش بکنید، اگر متیقنمون حیات باشه نمیشه، اما اگه متیقنمون نبات باشه، یعنی من پارسال زید رو دیدم محاسن حسابی نبات لحیه، خب اینو من پارسال دیدم یقین دارم، حالا امسال شک کردم، شنیدم هم یه بیماری گرفته، نمیدونم آیا شیمی درمانی کرده که اون نبات لحیهش مثلا همه از بین رفته، چیکار کن؟ بگو سال گذشته نبات لحیه داشت، الان هم نبات لحیهش هست، برو یه درهم صدقه بده. چرا؟ برای اینکه اثر متیقنه. در اونجا که میگفتیم لازم نیست ثابت نمیشه اون وجوب صدقه، برای اینکه وجوب صدقه اثر حیات نبود، اثر نبات بود و نبات هم که لازم عادی بود ثابت نمیشد. ولی الان این وجوب صدقه اثر نباته، یعنی خود نبات لحیه که ذل اثر ماست. آخه این نبات لحیه ذل اثره، اثرش کدومه؟ این وجوب صدقه. در اون اولی این ذل اثر ما واسطه بود، این ذل اثر ثابت نمیشد تا اثرش ثابت بشه. ولی الان ذل اثر متیقن ماست، یعنی لبات لحیه متیقن بوده و الان شما شک کردی. بگو چی؟ بگو ساده گذشته که من دیدم نبات لحیهش بود، حالا نبات لحیهش هست، پس یجب و علیه که برم صدقه بدم. پس دقیق فرمودید این نعم منتها خلاف فرضه. شما فرضمون این بود که حیات متیقن ماست، متیقن ما حیاته. اما حالا نه، اگر متیقنمون نبات بود چرا؟ اون اثر شرعیه، چون در این صورت دقت کنی، در این صورت اون وجوب صدقه اثر بیواسطه نباته. در این مثال دومی ها، چون من گفتم نباتش هست، بعدم نذر کردم اگه نبات لحیه باشه یه درهم به فقیر بدم، پس الان اون اعطاء درهم صدقه اثر شرعی بیواسطه متیقن منه. ولی برخلاف اون اول که متیقن من حیات بود، اون وجوب صدقه اثر شرعی او نبود، اثر شرعی نبات بود که نبات اثر اون بود. نتیجتا نه، ایشون میفرماد بله، ما گفتیم ثابت نمیشه آثار عقلی عادی شرعی مترتبه بر عادی، نه این همون استثناء است. لو وقع، اگر نفس نمو، نفس نبات لحیه مورد استثاب بود، یعنی چی؟ یعنی متیقنتون نبات بود، تا حالا متیقنمون حیات بود، اگر مورد استثاب یعنی متیقنتون نبات بود، یعنی شما نبات لحیه رو یقین داشتین، الان شک کردین، پس نبات الان مورد استثابه یا غیر استثاب. حالا یا استثاب یا غیر استثاب از تنزیلات شرعیه، فعلا این تنزیلات بمونه تا معناش بکنیم. افاده ببینید، اگر متیقن شما نبات لحیه بود و الان با استثاب گفتی نبات ها، افاده ذالک، ذالک یعنی اون تنزیل، یعنی اون تنزیل ثابت میکنه جعل آثاره هم شرعیه. هما به چی برمیگرده؟ به نمو و نبات لحیه. عنایت بکنین، یعنی اگر نمو و نبات لحیه متیقن شما بود، شارع به شما میگه آقای شارع این شک تو به منزله یقینه. به منزله یقینه یعنی چی؟ یعنی همونطوری که اگه یقین داشتی نبات لحیه داره چطور واجب بود صدقه بدی؟ الان هم این شک تو به منزله یقینه. استصحاب میگن ادله تنزیلیه. یعنی چی؟ یعنی شما که الان شک داری، شارع که میگه لا تنقض، یعنی این شکت به منزله یقینه، مشکوکت به منزله متیقنه. اگر نبات لحیه یقینی بود مگه نباید یه درهم به صدقه بدی؟ خب الان هم که شارع میگه این مشکوکت به منزله متیقنه، الان هم برو یه درهم صدقه رو بده. خلاصه اگر حیات مورد استصحاب بود، نبات ثابت نمیشه، اون وجوب صدقه هم که اثر شرعی ثابت نمیشه. نه، اگر نبات مورد استصحاب بود، یعنی متیقنتون نبات بود، بعد شک کردی، استصحاب کن که نبات ها، وقتی نبات ثابت شد اثر شرعی بیواسطه، یعنی همون وجوب صدقه ای که در اون مثال اثر شرعی با واسطه بود، الان اثر شرعی بیواسطه باشه و ثابت میشه. افاد ذالک، یعنی این تنزیلی که شارع میکنه، میگه این مشکوک به منزله متیقنه، این وایدش اینه، جعله، یعنی شارع جعل کرده آثار شرعیه اون نمو و نبات لحیه، اما نه آثار عقلی عادیشا. یعنی اینجا مثل اون مقبلی میمونه، یعنی الانم که ثابت میشه اثر شرعی این دوتا ثابت میشه، اثر عقلی ثابت نمیشه. اگر اینجور شد چرا؟ لکن خلاف فرضه، چون فرض ما اینی که متیقنمون حیاته. اگر احیانا متیقنت نبات بود میشه اون اثر شرعی، لذا میفرمان لکن فرض ما اینه که حیات مورد استصحابه، یعنی متیقن ما حیات بوده، با استصحاب من حیات ثابت کردم و با اثبات حیات نبات ثابت نمیشه، اون اثر شرعی مترتبه بر اون نبات هم ثابت نمیشه. ولی اگر فرض کردی که خود خود نبات متیقن ما بوده، مورد استصحاب بوده، چرا؟ اون اثر شرعی، یعنی اون وجوب صدقه درهم به فقیر، اون ثابت میشه. و اما این کلمه تنزیلات، توضیح بدیم تا برسیم به بلحاسه. عنایت کنید آقا، ما دو جور تنزیل داریم، تنزیل واقعی، تنزیل ظاهری. تنزیل واقعی ما تو روایات داریم از طواف و بالبیت صلات، طواف دور خانه خدا نمازه. یعنی چی؟ یعنی طواف به منزله نمازه. ما ادله تنزیل خیلی داریم تو روایات، نداره اسم منزله نداره، ولی وقتی میگه از طواف و صلات یعنی چی؟ یعنی طواف به منزله صلاته. صلات چه احکامی داره؟ اولا باید با وضو و طهارت باشی، لباس باید پاک باشه، مباح باشه. لذا تمام اینایی که الان دور خانه خدا میگردن اولا باید وضو داشته باشن، ولی طوافشون باطله، مثل نماز بی وضوئه. و احرامشون هم باید پاک باشه، نجس نباشه و مباح هم باشه، قسمی نباشه. خب اینو بهش میگن تنزیل واقعی، یعنی واقعا طواف مثل نمازه. از طواف و بالبیت صلاتون، یعنی طواف به منزله نمازه. اونم چه تنزیلی؟ تنزیل واقعی. یه مثال دیگه حالا بزنیم بعد می. ما تو روایات داریم الرضا و نسبتون، الرضا و لحمتون کلحمت نسب. رضا به منزله نسبه، هر رضا و کن نسب، یعنی شیر خوردن هم مثل خواهره، مثل خواهر نسبیه. شما در بچگی که شیر خور بودی، یه دختری هم از این پستانی که شما شیر میخوردی، اون دخترم 13 بار شیر خورده، این خواهر شماست. هر رضا و کن نسب. خب من شما با خواهرت میتونی ازدواج کنی؟ نه. همونطوری که با خواهر نسبی نمیشه ازدواج کنی، خواهر رضایی هم واقعا به منزله خواهر نسبیه. درست شده؟ اینا تنزیل واقعیه. با از کدیم مازم مثال ها برای نمونه همین دوتاش بسته. پس خلاصه از طواف و بالبیت صلاتون، از رضا و کن نسب، اینا یعنی نماز طواف به منزله نمازه، خواهر رضایی به منزله خواهر نسبیه. اینا اسمش تنزیل واقعیه. اما یه وقت هست تنزیل ظاهریه. ظاهرا میگیم این به منزله اونه. این دو جوره. یه وقت تنزیل ظاهری در اصوله، یه وقت تنزیل ظاهری در امارت. الان ببینید تنزیل ظاهری اصول مثل همین استصحاب، این آدم یقین داشته به حیات زید، الان شک کرده. شاره میگه چی؟ لا تنقض الیقین به شک. یعنی چی؟ یعنی آقا این مشکوک تو به منزله متیقنه. اما چه تنزیلی؟ تنزیل ظاهری. یعنی ظاهرا تو به این شک اعتنا نکن، این مشکوک تو برخلاف اون تنزیلا با اونا تنزیلاش واقعی بود. این تنزیل ظاهریه. لا تنقض الیقین به شک یکی از ادله تنزیله. یعنی معناش اینه آقای شاک، این شک تو به منزله یقینه، به این شکت اعتنا نکن. اینه میگن تنزیل ظاهری در اصول عملیه. یه وقت تنزیل ظاهری در اماره است. شارع به شما میگه صدق العادل. صدق العادل یعنی چی؟ خب میدونید قول عادل زن آوره، علم آور که نی. اما وقتی شارع میگه صدق العادل، یعنی این عادل به منزله علمه. یعنی زنی که از قول این عادل برات حاصل میشه به منزله علمه. در استصحاب میگفت این مشکوکت به منزله متیقنه. در صدق العادل میگیم این مظنونت به منزله مقتوعه. آخه چون خبر ثقه عادل زن میاره، اگر یه عادلی یه حرفی زد بر انسان زن میاره، علم نمیاره. اون وقت شارع که میگه صدق العادل یعنی چی؟ یعنی این عادل مظنون رو به منزله مقتوع قرار بده. اینم تنزیله، اینم تنزیل ظاهریه. حالا این عادل اگر اومد به شما گفت زید زنده است، اینجا چیه؟ تنزیله. پس ببینید چی گفت؟ تنزیلات شرعیه. گفت یه وقت استصحابه، یه وقت غیر استصحاب. از سایر تنزیلات همین صدق العادله. یعنی یه وقت شما با استصحاب میگی زید حیات داره، این چه تنزیلیه؟ تنزیل ظاهری در اصول. یه وقت نه، عادل به شما میاد میگه زید زنده است، یعنی اینم تنزیله، تنزیل ظاهریه. یعنی اگر خودت یقین داشتی، قطع داشتی که زید زنده است، چه آثاری بار میکردی؟ الان هم همون آثار قطعیه رو بر زنی که این عادل گفته بار کن. پس نتیجه چی شد آقا؟ شما پارسال نبات لحیه زید رو دیدی، یقین داشتی، الان شک کردی. یا با استصحاب میگی نبات لحیه است، یا دو شاهد عادل میاد میگه نبات لحیه است. هر کدومش باشه تنزیله. عنایت بکنی. حالا عبارت رو دوباره میخونی. ایشون میفرما اگر خود نبات متیقن شما بود و شما با استصحاب ثابت کردی، یا نه با استصحاب ثابت نکردی با تنزیل شرعی دیگه، یعنی عادلی اومد به شما گفت زید نبات لحیش هنوز موجوده. خلاصه آقا اگر نبات لحیه حالت سابقه داشت، چه با استصحاب بگی نبات لحیه هست، چه به قول عادل بگی نبات لحیه هست، چی ثابت میشه؟ اون وجوب صدقه. ولی الا این که خلاف فرض ماست. فرض ما اینه که متیقنمون حیات زیده. لذا میفرماد والحاصل تنزیل شارع، این شارع فاعل تنزیل، مشکوک مفعولشه. نازل کردن شارع مشکوک را به منزله متیقن، تنزیل استصحابیه با که ظاهری هم هست. شارع که میگه لا تنقض الیقین بالشک، تنزیل میکنه مشکوک رو به منزله متیقن، مثل سایر تنزیلات صدق العاده. ایشون میگه این تنزیلات کارشون چیه؟ فقط آثار شرعی رو ثابت میکنن. این تنزیلات فقط آثار شرعی، یعنی بگو نبات لحیه ها وجوب صدقه همون، اما حالا که نمو ها نبات لحیه ها، پس فلان اثر عقلی فلان اثر عادی اینا ثابت نمیشه، حتی شرعی مترتب بر او هم ثابت نمیشه. تنزیل، حالا چه تنزیل استصحابی چه تنزیل اماره‌ای، اینا فایدهش چیه؟ ترتیب احکام و آثار شرعیه بلاواسطه. این بلاواسطه رو باید اینجا بذارید. معنای لا تنقض الیقین اینه، یعنی آثار شرعیه بلاواسطه که شارع جعل کرده برای اون متیقن ثابت، فقط اینو ثابت میکنه. فلا دلالته، لا دلالته بر چی؟ عقلی نه، عادی نه، لا اشاره به ایناسا، شرعی مترتب بر عادی اونم لا. عنایت کردین؟ شارع که تنزیل میکنه اشاره به لا تنقضه، چون لا تنقض از ادله تنزیله. لا تنقض الیقین بالشک یعنی این مشکوک به منزله متیقنه. شارع که میاد بگه این مشکوک به منزله متیقنه، یعنی بگو زید زنده است، چی کار میکنه با این کار؟ فقط اثر شرعی بیواسطه. زید زنده است، ازدواج با عیالش حرام، تقسیم اموالش بین ورثه حرام، فقط و فقط اثر شرعی بیواسطه ای که بر اون متیقن سابق بار بود اونو بار میکنه. لا یعنی لا عقلی، لا عادی و لا شرعی مترتب بر این عادی. لا دلالت فیها، فیها این در این تنزیلات، دلالتی نیست در این تنزیلات علا جهل غیرها، یعنی غیر آثار شرعیه بیواسطه، دلالت نداره بر جهل غیر اونها. غیر اونها کدومه؟ آثار عقلیه، آثار عادیه، اینا رو بر نمیداره، اینا رو ثابت نمیکنه. چرا؟ لعدم قابلیت حال الجهل، برای اینکه اینا قابلیت جهل نداره. بگو زید زنده است، پس محاسن داره، به شارع چه مربوطیه؟ لا یعنی عقلی و عادی رو ثابت نمیکنه. و لا، این لا کدومه؟ شرعی مترتب بر عادی رو هم ثابت نمیکنه. لا یعنی چی؟ یعنی لا دلالته. نه که الان داشتیم لا دلالته. شارع که تنزیل میکنه مشکوک رو به منزله متیقن، میگه لا تنقض الیقین بالشک، فقط اثر شرعی بیواسطه، و الا لا دلالته بر آثار عقلی و عادی، ولا دلالته علی آثار شرعی معلواسطه. منتهیش اسم معلواسطه نمیاره، میگه آثار شرعی که مترتب است علی تلکه، یعنی بر اون آثار. لعنها، چرا اینا رو ثابت نمیکنه؟ یعنی چرا آثار شرعی، دقت داشته باشید اینها را، ها میخوره به این آثار شرعیه معلواسطه، ولی ایشون معلواسطه نداره. یعنی المترتب علی تلک الاثار همون معلواسطه است. لعنها اشتباه نشه، میخوره به این آثار شرعیه مترتبه بر اون آثار، مثل وجوب صدقه که اثر شرعیه ولی مترتب است بر اون اثر عادی که نبات لحیت، اینا رو ثابت نمیکنه. چرا؟ لعنها، برای اینکه این اثر شرعی معلواسطه لیست آثار و نفس المتیقن، آثار حیات نیستش که، متیقنمون حیاته. این وجوب صدقه ولو اثر شرعیه، ولی اثر شرعیه بیواسطه اونی، پس بنابراین ثابت نمیشه. ثابت نمیشه چرا؟ برای اینکه لیست، یعنی آثار شرعیه معلواسطه همون وجوب صدقه، این اثر اون متیقن نیست، اثر نباته که نبات هم ثابت نشده. بله اگر اگر اون نبات متیقن شما بود ثابت میشه. میگه ولا زوها، یعنی اون نبات، اون آثار شرعیه، زل آثار، ها به آثار برمیگرده، لم یقع، اینها واقع نشده، زل آثار موردن لتنزیل. این زل آثار آقا اشاره به همون نعمه، همینقدر کافیه پلر الان میدونم خسته میشین، این قرض این زل آثار میخوره به اون نعم. تو مطالعتون اینه با اون تطبیق بکنین، اگر روشن نشد من بعدا توضیح میدم. ایشون میفرما اینها، یعنی این وجوب صدقه، نه اثر متیقنه و نه اون زل آثار، یعنی اون نبات لحیه، اونم مورد تنزیل نی. یعنی اگر اون نبات لحیه مورد تنزیل بود، اگر متیقن شما اون نبات لحیه بود، خب چرا ثابت میکرد؟ ولی فرض اینه که زل آثار مورد استصحاب نی. زل آثار کدومه؟ نبات لحیه. آخه این نبات لحیه زل اثره، اینه که زل اثره، اون وجوب صدقه اثر اینه. خب ببینید خلاصه ایشون میخواد اینه بگه آقا، اونی که متیقن بوده سابق چیه؟ این وجوب صدقه اثر اونیست، و اون چیزی که این وجوب صدقه اثر اونه متیقن سابق نیست. پس اگر اون ذل آثار، قرار ذل آثار رو به اشتباه نیفتید، ذل آثار یعنی همون نبات لحیه، چون این ذل آثار به صدقه اثر او که نی، و اون زل آثار هم که متیقن ما نی، یعنی اون نبات لحیه که مورد استصحاب نی، چون فرض ما اینه. نه، اگر اون زل آثار یعنی اون نبات لحیه مورد آثار بود، چرا؟ ببینید میگه الان این آثار شرعی وجوب صدقه، رو مثالی که من زدم، این وجوب صدقه اثر متیقن که نی، متیقنمون حیاته، این که اثر او نی. ولم یک از زو، این زو فاعل لمیقه، مصداقش هم همون نبات لحیه است، و این نبات لحیه هم که مورد تنزیل شارع نی، حتی یترد تبهیه، یک کدومه؟ همون وجوب صدقه که برمیگرده به اون آثار شرعیه مترتبه. ایشون میفرماد این اثر او که نی، اون زل آثارم یعنی اون نبات لحیه هم مورد تنزیل نی، چون که متیقن ما اون نی تا مورد تنزیل بشه. بله، نه، اگر او مورد تنزیل بود یترد تبهیه علیه، یعنی اگر نبات لحیه متیقن ما بود و مورد استصحاب باقی میشد، هیه، یعنی این وجوب صدقه مترتبه بر او بود. ولی اینجوری نی، فرض ما اینی که نبات لحیه مورد استصحاب نی، اون حیات مورد استصحابه. پس خلاصه مطلب اونی که این عبارت اگه حفظ بکنید بد نی، اونی که ذل آثاره چیه؟ نبات لحیه. اونی که ذل آثار متیقن در سابق نبوده، و اونی که متیقن در سابق بوده حیاته که ذل آثار نی، چون اون وجوب صدقه اثر اونی. لذا می فرماد که لیست، من با مثال معنا می کنم، یعنی لیست اون وجوب صدقه، و الا لیست میخوره به اون آثار شرعیه مترتبه. اون وجوب صدقه اثر خود متیقن که نیست، حیات. ولم یق از زوها، یعنی اون نبات لحیه، چون ذل اثر اونه، اون ذل آثار هم که متیقن سابق ما نی، تا مورد تنزیل واقع بشه، حتی یترتب هیه، تا اون وجوب صدقه بر او مترتب بشه. ادا عرفت هادا فنقول، انشالله پس فردا صبح عرض کردیم، فردا هشتم شوال ما هم عادتمونه، روز خرابی قبور ائمه بقی علیه السلامه، سبعن طبعن للسلف، مراجع و بزرگان نجف خیلی مصر بودن که این باید تعطیل بشه، یعنی این روز باید درس تعطیل بشه و زنده نگه داشته بشه. این یکی دو ساله که رفقای جدید مخالیده این میگن چه خبره، اصلا خبر ندارن که حدود 80 سال پیش یه همچین جنایتی، این آخوندهای وهابی، البته الان سنی مثل سنیای معمولی هم که نیستن، اینا یه همچین جنایتی کردن. از کدیم طبعا للسلف که روز هشتم شوال تعطیل میکردن، ما فردا رو تعطیل میکنیم. البته به آقایون ضرری نمیخوره، برای که روز آخر میخونی، اون صبح یا بهشون یه درس ضرر میخوره، ولی شما که بناست در هفته چهار تا درس بخونید، بر پس فردا نخونید، انشالله چهارشنبه میخونید، قرار انشالله پس فردا.